توسعه حوزه مخابرات در کشورمون و ارتباطات مخابراتی یکی از دغدغه‌های بزرگی هست که همواره توسط کارشناسان به اون تأکید شده و حالا یک دستاورد جدید در کشورمون داره اتفاق میفته که ماهواره مخابراتی ناهید هست. ماجراهای این ماهواره مخابراتی رو در گفتگو با دکتر حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی کشور به گفتگو میشینیم و بیشتر مطلع خواهیم شد درباره این موضوع. جناب آقای دکتر حسن سالاریه، سلام به شما، وقت بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر سالاریه، ماهواره مخابراتی ناهید چی هست اصلا؟
ماهواره های ناهید در واقع یک سری ماهواره هستند که از ماهواره ناهید 1 تا ماهواره ناهید 3 برنامه‌ریزی شدند که ماهواره ناهید 1 در واقع سالهای گذشته ساخته شده و انشالله به زودی پرتاب میشه، در مدار قرار میگیره. ماهواره ناهید 2 هم که روز گذشته با در واقع همزمان با مراسم روز فنا بزرگداشت روز فناوری فضایی تو کشور نمونه کیفیش رونمایی شد، باز نمونه تکمیل شده ماهواره ناهید 1، نمونه ارتقا یافته ناهید 1 هست که قابلیت های ناهید 1 رو افزایش داده و قابلیت برقراری ارتباط، دریافت و ارسال داده از نقاط مختلف در باند KU رو داره، البته باند فرکانسی دیگر رو هم داره، اما اون چیزی که منحصر به فرد ترش میکنه امکان برقراری ارتباط صوتی تو باند KU هستش و بعد هم قابلیت هایی رو داره در بحث کنترل وضعیت و همچنین حفظ موقعیت مداری، اصلاح موقعیت مداری به کمک زیر سامانه پیشران گرم در واقع بر مبنای H2O2 و در واقع یک محصول تکمیل شده است از ماهواره ناهید 1. انشالله بنا داریم که ماهواره ناهید 2 رو ارتقا بدیم به ماهواره ناهید 3 که یک سکو یا پلتفرم مبنا و استاندارد میشه برای ما که قابلیت سری سازی خواهد داشت. البته این ویژگی برای ماهواره ناهید 1 و ناهید 2 هم وجود
آقای
داره.
آقای دکتر سالاریه، میخوام یه اعترافی بکنم.
جانم.
تمام این توضیحات تخصصی که فرمودین و انقدر که دیگه ریز و تخصصی بود من متوجه نشدم. برای شنونده هایی که
من
شبیه من هستن یه مقداری ساده تر از ماهواره ناهید 2 میگین؟
بله. من ببینید ماهواره های ارتباطی چند تا ماموریت مهم رو دارن. اولین ماموریتشون که در واقع به نوعی میشه گفت شاید ساده ترین باشه و دم دستی ترین باشه، ارسال داده، دریافت داده و ارسال داده است که یکی از پرکاربردترین ها میشه حوزه اینترنت اشیا، به این مفهوم که در واقع حسگرها و سامانه های جمع‌آوری داده که در نقاط مختلف معمولا تو سطح زمین نصب میشن با قابلیت ها و با کاربردهای متنوع. مثلا فرض کنید حسگرهایی که ما قرار میدیم برای تشخیص سوانه، برای تشخیص آتش سوزی، برای تشخیص در واقع نشتی خطوط نفت و گاز و امثال هم که معمولا تو نقاط مختلف نصب میشن و خب بعضا نقاطی که نصب میشن به هیچ وجه امکان استفاده از زیرساخت‌های زمینی برای ارسال و دریافت داده وجود نداره به علت صعب العبور بودن یا به دلایل متفاوت، این داده‌ها توسط این حسگرها جمع‌آوری میشن و در واقع از طریق یک مرکزی از مسیر هوایی، از مسیر فضایی در واقع به نوعی این اطلاعات مخابره میشه به یک ماهواره، به یک در واقع پلتفرم فضایی که حالا میتونه ماهواره باشه، میتونه بالون باشه، میتونه تجهیزات مختلف باشه، ولی که معمولا ما الان صحبت اون از ماهواره هاست.
بله.
و این ماهواره داده ها رو جمع آوری میکنه و با توجه به اینکه ماهواره تو دور زمین در حال گردش هست، موقعیتش جابجا میشه، در موقعیت دیگه‌ای که در مسیر حرکتی ماهواره قرار گرفته این داده ها تخلیه میشه روی مرکزی.
بله.
و با یه سرعت خیلی بالایی، چون مثلا یک ماهواره که تو ارتفاع پایین مثلا فرض بکنه 500 کیلومتر حرکت میکنه معمولا هلوهوش 90 دقیقه 100 دقیقه دور زمین رو میزنه و این بازه زمانی کوتاه که میتونه کل دور زمین رو بزنه سبب میشه که خیلی سریع بتونه داده رو از داده جمع‌آوری شده از یک مجموعه از پایانه ها رو به یک پایانه دیگه مخابره بکنه و این انتقال دیتا و انتقال داده صورت بگیره. حالا فرض بکنه تعداد این ماهواره ها 1-2-3 تعداد بره بالا افزایش بده بکنه تو مدارهای مختلف باشه، طبیعتا این باعث میشه که در زمان بسیار کوتاهی این کار امکان پذیر باشه. خب این میشه یکی از ساده ترین و اولین ترین کاربردهای یک ماهواره ارسال و دریافت داده یا ماهواره ارتباطی.
خب
حالا این ماهواره ها در باندهای مختلف فرکانسی این کارو میکنن و هر ماهواره با توجه به اون توانی که داره، با توجه به ابعاد و اندازه و ظرفیتی که در واقع اون ماهواره براش وجود داره، حالا هم به لحاظ توان و باتری و انرژی و امثال و هم به لحاظ فرکانس کاری و اون پهنای باندی که میتونه تأمین بکنه، میتونه حجمهای بیشتری از داده رو جابجا بکنه و بر اساس اینکه چقدر در واقع تعداد این ماهواره‌ها به چه صورتی هست و به چه فرمی تو فضا تو مدارهای مختلف قرار میگیرن، این پتانسیل حتی پیدا میکنه که بتونه اطلاعاتی رو به صورت صدا، صوت، ویس در واقع به نوعی جمع آوری و ارسال بکنه یا کار به جایی برسه که حتی حجم زیادی از داده رو مثل مثال داده هایی که توی شبکه اینترنت مورد استفاده قرار میگیره رو انجام بده، تصاویر و امثال هم که اینا در واقع میشه یکی از کاربردهای جدی ماهواره های ارتباطی. خب البته ماهواره های ارتباطی توی مدارهای بالا هم استفاده میشن،
بله.
ماهواره های رادیو تلویزیونی و غیره که اونها دیگه با توجه به ظرفیتی که ماهواره و ابعاد اندازه ماهواره میتونن حجم بسیار زیادی رو در واقع دریافت و ارسال بکنن برای ما. و خب این میشه کاربرد و کارکرد ماهواره های ارتباطی. ماهواره ناحیدی 1-2-3 و نسل های بعدی ماهواره های ارتباطی که سازمان فضای ایران به کمک بخش های مختلف کشور، پژوهشکده ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و شرکت های خصوصی کار میکنه،
خوب.
این قابلیت روز به روز در موردشون ارتقا پیدا میکنه. عرض کردم ماهواره ناحیدی 1 در واقع نسل اولیه ای بوده که انشالله ما تا پایان سال پرتاب میکنیم. من به لحاظ ابعاد اندازه حجم خب محدودیت هایی داشته، گام اولیه ما بوده،
بله.
و ماهواره ناحیده 2 به این لحاظ ارتقا پیدا کرده، قابلیت ارسال دریافت و ارسال در واقع صدا و تو باند کیو رو هم داره و البته باند فرکانسی دیگه هم داره که حالا من دیگه
بسیار.
برای اینکه خیلی هم
تخصصی بسیار عالی. خیلی ممنونم. بفرمایید از ویژگی های این ماهواره و اینکه تماما توسط دانشمندان ایرانی هم ساخته شده دیگه، درسته؟
بله بله، عرض می کردم. خب بس ماهواره ناهید، سری ماهواره ناهید ماهواره های مخابراتی اصطلاح هم میگیم هستند و لینک های مختلفی در فرکانس های مختلف دارن. یکی از ویژگی مناسب فردش اینه که قابلیت اصطلاحاً میگیم رله تلفنی تو باند کیو، یعنی در واقع میتونه صدا رو با تو باند کیو دریافت ارسال و انجام بده روش. و خب البته کار خدمات تو بحث دیتاهای که بر خدمات آی او تی من اسوردمون توضیحی که دادم که مجموعی از سنسورها در یه پایانه دیتاشون داداشون فراهم جمع میشه و بعد ارسال میشه و تخلیه میشه روی یه دونه پایانه دیگه، معمولا به یه همچین فرآیند میگیم خدمات آی او تی یا اینترنت اشیا و این تو باند یو اچ اف عموما انجام میشه که در مورد ماهواره ناهید هم ناهید 2 که راجبش داره برامون صحبت میکنیم به همین صورت هست. و خب البته گفتم باندهای فرکانسی دیگه هم داره، تعیین موقعیت انجام میشه خب توسط این ماهواره قابل انجام هستش و بعدش هم بحث لینک های VHF، باند S و امثال ها هم در مورد این ماهواره موجود هست. مثلا یکی از ویژگی های مهم ماهواره در واقع ناهید 2 که به نوعی در منحصر به فردش میکنه و جدیدش میکنه نسبت به غیر از این مواردی که خدمت شنوندگان محترم برنامه توضیح دادم، بحث وجود تراسترها یا پیشرانه‌های در واقع کنترل مدار هستش یا در واقع اصلاح مدار هستش.
خوب.
همه ماهواره‌ها تو مدارهای ارتفاع پایین به ویژه، گرچه ما میگیم اونجا هوایی وجود نداره، اما با توجه به این که خلاء به معنی مطلق نیست و همیشه یک مقدار مقاومت که حالا بیشتر از جنس نیروهایی هستش که به خاطر برخوردهای ذرات و مولکولها در واقع ایجاد میشه، در مسیر حرکت ماهواره وجود داره و همین باعث میشه که این ماهواره به خاطر این مقاومتی که در برابر حرکتش وجود داره، هرچند بسیار ناچیز هست چون ارتفاع بالا هست، ماهواره دچار افت مداری میشه یا اصطلاحا میگیم کاهش ارتفاع پیدا میکنه و این لازم هستش که ماهواره برای حفظ عمر خودش از پیشرانه های استفاده بکنه که این پیشرانه ها در واقع به نوعی نیرویی رو در ماهواره ایجاد میکنن، نیرویی به ماهواره اعمال میشه به خاطر خروج در واقع محصولات احتراق و این باعث میشه که مدار ماهواره حفظ بشه، اصلاح بشه، برگرده دوباره در موقعیت خودش. یا اینکه نه، فرض بکنید ما میخواییم ماهواره رو به صورت عامدانه جاشو در مدار عوض بکنیم.
بله.
اون مسیر عادی که داره حرکت میکنه میخواییم اندکی تغییرات تو جاش ایجاد بکنیم، مدار رو اصطلاحا اصلاح بکنیم. حالا به دلایل مختلف این اتفاق میفته که باز پیشرانه هایی که در ماهواره ها نصب میشه این قابلیت رو دارن که در مورد ماهواره ناحیه دو این ویژگی وجود داره. در واقع برای اولین بار ما رو ماهواره های مخابراتیمون در کشور ایران این رو میذاریم و استفاده میکنیم و خب اینم از ویژگی های مهم هستش. البته گفتم قابلیت های دیگه هم وجود داره، محموله های دیگه تحقیقاتی روی این ماهواره وجود داره و حالا در واقع همه اونها به نوع خودش میتونه خیلی ماهواره رو منحصر به فردش بکنه. به هر حال ماهواره یکی از سکوها یا اصطلاحا پلتفرم های استاندارد ما خواهد بود برای بحث منظومه سازی در فضا، چون عرض کردم معمولا ماهواره های مخابراتی به صورت منظومه ای در مدارهای پایین استفاده میشن. اگر قرار باشه که ما نرخ و سرعت یا بازه زمانی دریافت و ارسال پیام رو کوتاهش بکنیم،
بله،
در غیر این صورت اگر بخوایم تک این ماهواره ها رو استفاده بکنیم، این بازه زمانی که شما داده رو جمع‌آوری و به ماهواره ارسال میشه و بعد تخلیه میشه، خب
درست.
با توجه به اینکه یه ماهواره خب ممکنه دوزومن تو اون نقطه‌ای که ماهواره دریافت اطلاعات داشته تو همون مسیر تو همون رد در واقع اصطلاحاً ایستگاهی رو نذاشته باشیم که دیتا رو خالی بکنه، تخلیه بکنه، داده رو تخلیه بکنه و باید بره در مسیرهای بعدی این کار انجام بشه، خب این باعث میشه که فاصله زمانی بیفته بین زمانی که داده رو جمع‌آوری می‌کنه و زمانی که داده رو تخلیه می‌کنه در داخل ایستگاه، در داخل ایستگاه دریافت.
درست.
و معمولاً اینها به صورت تعداد استفاده میشن. حالا ناحیه دو یک پلتفرمی داره که این اون سکویی که ساخته شده و برای این ماهواره استفاده میشه، این دیگه میره برای افزایش تعدادشون و دو هر نمونه از نسل ناحیه دو هم که ساخته، خود ناحیه دو که ساخته میشه، خب ما ارتقاهایی رو به صورت جزئی در اون میدیم و روز به روز به روزترش میکنیم. اما ناهید سه که نسل بعدیه در واقع نسل ارتقا یافته، نه ورژن ارتقا یافته محسوب میشه، باز قابلیت‌های منحصر به فردی خواهد داشت که این رو هم در واقع ما شروع میکنیم و انتظارمون این هستش که انشاءالله ناهید سه ما یک پلتفرم یا سکوی بشه که ما بتونیم حتی خدمات با در واقع پهن باند و در واقع البته با تعداد مشتری محدود، یعنی با پهن باند که میگم یعنی حجم داده های ارسالی و دریافتی میتونه خیلی ارتقای بیشتری پیدا بکنه با کارهای مهندسی که روی این محموله این ماهواره انجام خواهد شد و در واقع کشور ما رو برسونه به این قابلیت منظومه سازی در واقع توی ارتفاع مدارهای ارتفاع پایین.